أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در اجازه و رد بود، یعنی بحثی رو که امسال شروع کردیم، القول فی الاجازت و رد بود. قبلش هم میدونید دیگه، شروط متعاقدین، از زمره شروط متعاقدین گفتن که یکیش این است که باید دو طرف معامله و کونهما مالکین او معذونین، باید مالک باشن طرفین یا معذون از ناحیه مالک باشن. خب حالا این اذن از ناحیه مالک چطوری بود؟ اذن از ناحیه مالک این بود که یا همون قبل از بی من از شما اجازه بگیرم، اجازه بده برم کتابتو بفروشم، شما میگی برو، یا نه من خودم رفتم کتابتو فروختم، بعد اومدم به شما خبر دادم که این از باب بیع فضولی بود. پارسال شما بحث کردید و به این نتیجه مبارکه رسیدید که بیع فضولی صحیحه و معلق بر اجازه مالکه. اگر مالک اون رو اجازه بدهد بیعش صحیحه، اگر مالک اون رو رد بکند اون معامله در واقع رد میشه و کلم یکون شیئا مذکورا میشه. بنابراین جا داشت که در ادامه بحث از بیع فضولی ما بیایم بررسی بکنیم اجازه و رد رو. بعد در بحث اجازه خودش چند فصل جناب شیخ مطرح کردن، شروع کردیم در این که هل الاجازه کاشفتون ام ناقلتون. حالا بعد اومدیم برای بحث کشف و نقل و اینها ثمراتی رو میخوایم بیان بکنیم. در جلسه گذشته ثمره بین کشف حقیقی و کشف حکمی رو بیان کردیم. حالا برای یادآوری جناب شیخ فرمودند که کشف یا حقیقی است یا حکمی است در مقابل نقل. ماجیک دیگه هم داری پرزورتر از این باشه، چون بحث امروز سخت، ماجیکش باید قوی تر باشه. خب گفتیم یا کشف یا نقل. کشف خودش دو معنا داره، کشف حقیقی و کشف حکمی. اما معنای کشف حقیقی چیه؟ روز شنبه قرار بود معامله صورت بگیره، روز چهارشنبه اجازه صادر شده. دقت بفرمایید، معنای کشف حقیقی این است که روز چهارشنبه که اجازه صادر شده نشان می‌دهد که پس از روز شنبه این معامله کامل بوده و صحیح بوده و اثرش بار میشه. هم ملکیت در کشف حقیقی، هم ملکیت، هم طبیعتاً آثار ملکیت از روز شنبه بار میشه. در کشف حکمی میگن نه، ملکیت بار نمیشه ولی آثار ملکیت بار میشه. در کشف حکمی میگن روز چهارشنبه اجازه که صادر شد تازه روز چهارشنبه ملکیت جابجا میشه، ولی شارع آمده است و گفته من آقا نماعات و آثار ملک را از روز شنبه چکار میکنم؟ بار میکنم، ولی اصل ملکیت بلذا. شنو یه ثمره براتون بگم، اگر نظر کردی که اگر من مالک شیئی شدم مثلا اینقدر پول میدم، اگر روز یک شنبه مالک شیئی بودم، خب شما روز یک شنبه مالک نیستی ولی آثارش باشه، ولی مالک نیستی در کشف حکمی. بنابر نقل هم که مشخصه، بنابر نقل میگن هم ملکیت هم آثار، و آثار هر دو چیه؟ از روز چهارشنبه به بعد هست. اینم قول به نقل. حالا میخوایم آمدیم در بحث جزوه خودمون، گفتیم ثمره مبانی، گفتیم اول ثمره بین کشف حقیقی و کشف، فکر میکنم مورد یکمون، کشف ثمره بین کشف حقیقی، بله با این مبنا که خود اجازه شرط باشه حقیقی و شرطیت اجازه و کشف حقیقی و شرطیت تعقب. این بحثی بود که جلسه گذشته گفتیم و تمام شد. حالا وارد دوم میشیم، ثمره بین کشف حقیقی و کشف حکمی. میخوایم ببینیم اصلا اگر ما قائل به کشف حکمی بشیم آیا فرقی هم میکنه با اینکه قائل به کشف حقیقی بشیم یا نه تفاوتی در کار نیست. جناب شیخ در اینجا سه تا ثمره رو برای ما میشمرند. یک، ثمره اول، اگر کنیزی را به عقد، اگر کنیزی به عقد فضولی خریده شود و و مشتری آن را وعطی نماید، شما یک کنیزی رو خریدید، قبل از اینکه اجازه صادر بشود وعطی کردید قبل از اجازه، و مشتری او را قبل از اجازه چکار کنه؟ وعطی نماید. اینجا ببینیم حکمش چیه. الف، بنابر کشف حقیقی، بنابر کشف حقیقی کار مشتری حلال واقعی و حرام ظاهری بوده است. خوب دقت کن، بنابر کشف حقیقی شما رو اجازه نداشتم، من تا وقتی اجازه صادر نشه من اجازه ندارم تصرف بکنم، اینا قبول دارن همه، الا طبق اون مبنایی که گفتیم تعقب شرط باشه و همین من علم داشته باشم به اجازه، حالا اونو کارش نداره. اما مادامی که اجازه نیامده من در عقد فضولی حق ندارم که تصرف در مال بکنم، درسته؟ باید دست نگه دارم. خب حالا این طرف مشتری آمده، حلال واقعی بوده کارش چون چهارشنبه اجازه آمده، و وقتی اجازه آمده اجازه کشف کرده است که این عمه، این کنیز از روز شنبه تحت ملکیت این مشتری بوده، بنابراین حلال واقعی بوده، واقعا کنیزش بوده و وقتی کرده وقتیش درست، وقتیش حلال بوده. اما حرام ظاهری بوده، حرام ظاهری بوده. چرا؟ چون ظاهراً حکم بر این است که من مادامی که اجازه نیامده باشد حق نداشتم تصرف کنم، شاید اجازه نمیداده. بنده روز یک شنبه که این مشتری وعده‌ای را انجام داده، روز یک شنبه نمیدانسته که روز چهارشنبه اجازه می آید یا رد می آید، پس براش حرام بوده است ظاهراً وعده‌ای بکنه، اما حالا وعده کرد، بعدن معلوم شد که آقا نه ایشون اجازه داده، روز چهارشنبه اجازه داده، معلوم شد اصلا اون شنبه من مالکش بودم، مشتری مالکش بود. بنابراین میشه زیر مجموعه بحث تجری، روز یک شنبه ایشون تجری کرده، یه کار حرام ظاهری برش بوده انجام داده تجری کرده، ولی در عالم واقع معلوم شده که نه واقعا ملکش بوده و اشکالی نداشته. خب اما بریم سراغ بنابر کشف حکمی. بنابر کشف حکمی اینجا دو تا احتمال مطرحه. الف، این که بگیم وقت ظاهرن و واقعا حرام بوده، زیرا به مقتضای روایت لاوت، یا بگیم قاعده لاوتیه الا فی ملک، روز وقت مشتری مالک کنیز نبوده، لذا وقتیش حرام است. ببینید طبق کشف حکمی ما میگیم از روز شنبه ملکیت نمیاد، آثارش میاد. کشف حکمی میگه از روز شنبه آثار ملکیت میآید. یک قاعده ای ما داریم میگه لا وطی الا فی ملک، باید ملکیت باشد تا وطی بیاید. خب ما از شما سوال میکنیم روز یک شنبه ملکیت بود یا نبود؟ بنابر کشف حکمی روزش یک شنبه ملکیت نبود، آثارش بود ولی ملکیت نبود. لذا لا وطی الا فی ملک، میگه چون ملکیت نبود حرام بود وطی تو، هم ظاهرن چون نمیدونست اجازه میده یا اجازه نمیده، هم واقعا چون ولو ایشون اجازه هم بده ملکیت منتقل نمیشه، ملکیت از روز چهارشنبه منتقل میشه، شما روز پنجشنبه میتونستی وطی بکنی. بنابراین بله کشف حقیقی نه حلال واقعی بود. کشف حقیقی میگه شما روز شنبه مالک بودی، خودت نمیدونستی، پس واقعا وقتی که انجام داده شده در ملک من بوده، بس حلال بوده، واقعا ظاهرا حرام بوده چون من نمیدونستم، باید توقف میکردم. فرق بین کشف حقیقی و کشف حقیقی ظاهر اینجا. اما به احتمال دارد بگوییم جواز وطی نیست از آثار ملکیت است و بنابر کشف حکمی جائز است، لذا در کشف حکمی نیست قائل می شویم به حلیت واقعیه و حرمت ظاهریه. مثل بحث کشف حقیقی میشه. ممکن است بگیم نه آقا لابد، مگر شما نمیگه در کشف حکمی تمام آثار ملکیت میاد فقط خود ملکیت نمیاد؟ خب یکی از آثار ملکیت هم جواز وطیه دیگه، پس در کشف حکمی هم جواز وقت میاد اگرچه خود ملکیت نیاد. بنابراین اینم در از این جهت به در بنابر احتمال به کوچکمون اینجا کشف حکمی و کشف حقیقی ثمره ای از این جهت پیدا نمی کنن. این یک ثمره. ببینید عبارتتون دوتا اینجا، و اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی، اما ثمره بین کشف حقیقی و کشف حکمی، مع کون نفس الاجازت شرطا، با اینکه دیگه ما اینو قرار میدیم مبنامون که نفس اجازه شرط باشد، یعنی اجازه بخواد درست بکنه کار را، این شرط هم ایشون اوورده که دیگه اون تعقب خارج کنه. چرا تعقب خارج کنه؟ چون اینجا میخواد بگه که طبق کشف حقیقی کار مشتری حلال واقعی بوده، حرام ظاهری. اما اگر شما تعقب رو شرط بدانی و من علم داشته باشم به اجازه، حرام ظاهری هم نیست، هم حلال واقعی هم حلال ظاهری. ولی خب ایشون اینو میاره که دیگه این قسمت کلا خارج بشه. بله، یا اما ثمره تظهر یا یظهر فی مثل ما اذا وطع المشتری الجاریته قبل اجازت مالکها فاجازه. میدونی کجا ظاهر میشه؟ در مثل اون جایی که ما و ازا کنار هم میاد یک زائده میگیرن دیگه، در مثل اون جایی که وعد کند مشتری جاریه را قبل از اجازه مالک آن جاریه. روز یک شنبه وعدی صورت گرفته، روز چهارشنبه فاجازه، روز چهارشنبه مالک اجازه میفرماید. فان الوطع علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرا لاصاله عدم الاجازه، چون بنده نمیدونم و اگه بخوام اصل جاری بکنم میگم قبلا که اجازه نبود تا الان هم اجازه نیست، استصحاب جاری میشه. ولی بعد حکم ظاهری بکنم، طبق حکم ظاهری هم استصحاب جاری میکنم دیگه، استصحاب عدم اجازه حق ندارم تصرف کنم. همونی که همه فقها گفتن دیگه، گفتن در عقد فضولی شما قبل از عقد، قبل از اجازه حق تصرف نداری، الا بنابر اون نظری که تعقب رو شرط بدونیم و بگیم چون علم داشته باشی این میشه. ولی حلالان واقعا، اما در مقام واقع چیه؟ حلال است. چرا؟ لکشف الاجازه عن وقوع وقت فی ملکه، باطنی که اجازه کشف کرده است که این واقع شده است در ملکش، وقوع وقت در ملکش، در ملک من بوده. اما بنابر کشف حکمی نه، اینطوری نیست. بنابر کشف حکمی همین مباحثی است که ما اینجا آوردیم. خب بریم سراغ ثمره دوم. اگر مشتری، حالا کنیز رو که وعده کرده، اگر از او دو بچه دار شود، اگر پس از وعده از کنیز بچه دار شود. خب این وعده کی بوده؟ قبل از اجازه بوده دیگه، ادامه همین مثال بالامونه. یه کنیزی رو شما به عقد درآوردی، قبل از اینکه اجازه بدهی بدهد مالک اصلی، بعد صورت گرفته. حالا وقتی هم که صورت گرفته هیچ، بچه دارم شده این کنیز، روز یک شنبه بچه دارم شده. الف، طبق کشف حقیقی کنیز ام ولد شده و احکام ام ولد بر او بار می شود. چرا؟ چون این کنیز در هنگامی وعده شده که واقعا جز به ملک مشتری بوده، بنابر کشف حقیقی. کشف حقیقی میگه چی؟ میگه که روز چهارشنبه درست اجازه صادر شده، ولی این مال، این کنیز از روز شنبه برای مشتری بوده، ملکیت از همان حین العقد منتقل میشود. این بناهن بر کشف حقیقی. خب روز یک شنبه وقت صورت گرفته، این وقتی که صورت گرفته است، بفرمایید در ملک کی بوده؟ در ملک مشتری بوده حقیقتاً، چون چهارشنبه اجازه صادر شد، معلوم شد از روز یکشنبه کشف شد که در ملک مشتری بوده حقیقتاً. بنابراین این کنیز ملک مشتری بود، مشتری هم وعده در ملکش انجام داد، لذا ام ولد بودن ثابت میشه و تمام احکام ام ولد قطعاً بار میشه. خب ب، طبق کشف حکمی. اینجا دو تا احتمال وجود داره. الف، در اینجا هم ام ولد بودن صادق است و شرعی است. چرا؟ دیگه شما باید بلد باشید، زیرا از آثار ملکیت است و بنابر کشف حکمی آثار ملکیت نیز بار می شود. خب یک، پس اینجا هم بگیم ثمره نداره، فرقی بین این دوتا مورد نیست. به کوچک، یعنی در مقابل این احتمال در کشف حکمی، بگیم در اینجا ام ولد بودن صدق نمی کند. چرا ام ولد بودن صدق نمی کنه؟ زیرا در روایات ما ام ولد بودن مشروط است به تحققش در ملک فرد. تو روایات ما میگه شرط ام ولد بودن این است که اون کنیز در ملک من باشد و وصف صورت بگیرد توسط خود مالک، اون موقع میشه ام ولد. و الا فرض بفرمایید شما مالک اینو به عقد یکی دیگه در بیاره، با یه عبد دیگه اینا ازدواج کنن، اگه بچه دار بشه اون میشه ام ولد؟ نه، تو بچهش هم میشه مال اینا، میشه مال مالک. بنابراین ام ولد شدن طرف منوط به این است که در ملک باشد، و در اینجا چون ملک نیست بنابراین ام ولدیت ثابت نیست. اینم یک احتماله. ببینید عبارتتون رو، ولو اولدها، و اگر بچه بیاورد آن زن را، یعنی از اون زن بچه دار شود، بچه دارش بکند، سارت اون زن ام ولدن علل کشف الحقیقی و الحکمی، این زن ام ولد می شود بنابر کشف حقیقی قطعا و کشف حکمی بنابر احتمال الف، لأن مقتضا جعل العقد الواقع ماضیا، به خاطر اینکه مقتضای قرار دادن عقد که واقع شد روز شنبه ماضی و مورد قبول و مؤثر، ترتب حکم وقوع وعد در ملک، ترتب حکم وقوع وعد است در ملک، در ملکش واقع شده، حالا یا حقیقتاً بنابر کشف حقیقی یا حکمن بنابر کشف حکمی، یعنی درست واقعا در ملک نبوده ولی آثار در ملک بودن برش بار میشه. و البته در مورد کشف حکمی بیم داریم اینجا، و یحتمل و عدم و تحقق الاستیلاده علی الحکمی، ام ولد بودن استیلادم یعنی ام ولد بودن بنابر حکمی ممکن است محقق نشه، لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک، به خاطر اینکه ولد در ملک حادث نشد. و این حکم به ملکیت ایل المشتری بعد از ذالک، اگرچه بعد از این حرف ما روز چهارشنبه ملکیت میاد، ولی ولد روز چهارشنبه، روز یکشنبه بوده، یکشنبه ملک نبوده. و اون چه که ما در روایاتمان داریم این است که ام ولد بودن مصداق است برای تحقق بچه در ملک طرف، در ملک مالک که طرف میشه ام ولد. ام ولد هم احکام منحصر به خودشو داره دیگه، در شرف آزادی و این حرفا. خب اینم از این. بریم سراغ، خب یه نکته ای رو فقط اینجا من عرض بکنم. ببینید دعوای در کشف حکمی در واقع بین اینه، ما یه سری قاعده داریم، لا وطی الا فی ملک، لا استیلاد الا فی ملک، اینا بعضا هم مستفاد از روایاته. یک کشف حکمی هم داریم که اینم مستفاد از روایاته بنابر ادعا، یعنی اگر کشف حکمی رو کسی معتقد بهش بشه، حالا شما ممکنه قائل به نقل بشی یا ممکنه قائل به کشف حقیقی بشی، اما برفرض شما قائل به کشف حکمی شدی، یعنی چی قائل به کشف حکمی شدن؟ یعنی معتقدم خدا و پیغمبر کشف حکمی رو حکم کردن دیگه. خب پس از یک طرف این دعواها که میبینید تو کشف حکمی هی الف ب میکنه، جهتش اینه. از یک طرف مسئله‌ای که وجود داره اینه، میگه که لا بطیع الا فی ملک، اینم که در ملک نبوده ملکیت ثابت نیست. از یک طرف میاد میگه آقا آثار باره کشف حکمی. اگر شما آمدی بحث کشف حکمی را مقدم کردی و حاکم کردی نسبت به لابتی الا فی ملک. خب طبیعیه که میگی کشف حکمی مقدمه. کشف حکمی میاد میگه که لابتی الا فی ملک استثناء دارد، یکیش در کشف حکمیه که ملک نیست اما بعدی و ام ولد بودن و استیلاد و این نوع هست. چرا؟ چون اینو حاکمه بر او قرار دادی. یه وقت نه، اون قاعده لاوتی الافی ملک رو میگه حاکمه بر مسئله کشف حکمی قرار میدی، میگه نه اون مقدمه. کشف حکمی میگه همه آثار، لاوتی الافی ملک میاد قید میزنه میگه بعدیش نیست. میرسی به ام ولد میگه کشف حکمی میگه همه آثار، میگه لا استیلاد الا فی ملک، میاد اینو تخصیصش میزنه میگه نه همه موارد. اختلاف سر اینه، ریشه بحث اینه که کدوم این دوتا بر هم دیگه مقدم هستن. به نظر میرسه همینطور به صورت بدوی و احتمالی که ما بگیم، به نظر میرسه اگر واقعا لاوتی الا فی ملک و اینها مقتضای روایات، یعنی مستفاد از روایات باشه نه خود روایت باشه، خب ما این کشف حقیقی رو اگر پذیرفتیم و مستفاد از این دوتا روایت بیشتر از این دوتا روایتی که شیخ آورده چند تا روایت دانستیم، بنابراین بیایم اونو مقدم بکنیم. این ظاهرا بگیم این روایت کشف حکمی مقدم است نسبت به اون لابتی الا فی ملک و اینا که قواعد کلی وجود داره، چه بس اصلا خود نص روایت هم نباشه مستفاد از روایات باشه، مثلا لابق الا فی ملک و این حرفا که به نظرم ممکنه بعضی هاشم روایت داشته باشه، ولی معمولا اینا مستفاد از روایاته، خود نص روایت شاید نباشه. خب این دومین در واقع ثمره. بریم سراغ سومین ثمره. سه، اگر مالک اصلی قبل از اجازه آن کنیز را بفروشد و سپس اجازه دهد، روز شنبه عقد صورت گرفت، بیع خرید و فروش، کنیز فروخته شد، روز یک شنبه مالک اصلی کنیز خودش رو فروخت، روز چهارشنبه مطلع شد که پسرش رفته این کنیزه رو به یک کس دیگه ای فروخته، یا از قبل هم مطلع بود، حالا ایناش مهم نیست چون همه احتمالش رو خواهیم گفت، اجازه داد. تکلیف چیه؟ الف، بریم ببینیم طبق کشف حقیقی باید چی کار کنه. طبق کشف حقیقی، دوباره الف کوچک، ممکن است بگوییم بیع مالک اصلی باطل است چون با اجازه معلوم شده که در آن روز مالک اصلی مالک شیء نبوده است، چون با اجازه روز چهارشنبه که اجازه صادر شده. الان روی این مثال اینجا مونم تاثیر میکنم. ببینید، ممکنه بگیم بنابر کشف حقیقی، کشف حقیقی میگه تو که روز چهارشنبه اجازه دادی معلوم میشه از روز شنبه دیگه مالک نبودی، ملکیت از همون روز شنبه منتقل شده. خب حالا روز یک شنبه تو فروختی، بی خود فروختی، مال غیر فروختی، بنابر کشف حقیقی میگه روز چهارشنبه که تو اجازه دادی معلوم شد از روز شنبه ملکیت تبدیل شده. روز یکشنبه تو چه کاره بودی فروختی؟ کاره ای نبودی فروختی، معلوم میشه ملک کسی دیگر رفتی فروختی، بی خود فروختی، اون عقد باطله. یا میشه حالا اونم یه فضولی میشه، حالا رو این باطل است یه مقدار تمام، اونم یه عقد فضولی جدیدی میشه.
یک شنبه که میفروشه مالک اصلی، یک شنبه که میفروشه اصلا میتونه چهارشنبه
دوباره
اجازه بده
اون بیرون،
اصلا حق اجازه
رو داره شد. خب اگر اجازه داده، اگر اجازه به قولشون میگه حالا مثالش، خب روز چهارشنبه وقتی اجازه میده این نشون میده که چه اتفاقی افتاده بنابر کش، بنابر کش نشون میده که این اجازه یعنی از روز شنبه. شما چرا این ورشو میگیری اون ورشو بگیر؟ وقتی که روز چهارشنبه اجازه اون شنبه هر داد، نشون میده اصلا روز یک شنبه اجازه نداشته که خرید و فروش کنه، مالش نبوده. طبق احتمال ب، ما احتمال اخیر حضرت عالی رو مطرح میکنیم، طبق احتمال ب ممکن است بگوییم بیع مالک اصلی به منزله رد معامله فضولی بوده و اجازه بعد از رد کارساز نیست. خب ممکن است اینو بگیم که شما به ذهنتون، به ذهن بسیط عرفی سادتون این آمد. خب اینم یک احتمالی است که ما به ذهنمون بعد از تحقیق آمده که این دوتا احتمال را جناب شیخ میگن که ما مطرح بکنیم. هر دوتاش ممکن، هر دوتاش محتمل. حالا اگر شما پس میشی دومی، شیخ قلما در مکاسب نتیجه قطعی میده دیگه، دیگه تو این مدت باید فهمیده باشی. خیلی نادر میشه جناب شیخ یک جایی فتوا داده باشه، خیلی کمه. اینجا میگه شما الان خودت این دومی هستی دیگه، بسیار، یعنی شما یه تفصیل دیگری مطرح میکنی، میگه اگر مالک علم داشته باشد
دومی،
اگر علم نداشته باشد چی؟ اون موقع دوتا احتمال مطرح میشه. اینم حرف شماست، ممکن هم هست وجه داره، یعنی بی ربط نیست، یه وقت بعضی از حرفا بی ربطه، ولی نه این خوبه، وجه داره، میشه نسبت بهش بحث کرد. این طبق کشف حقیقی. اما بریم سراغ کشف حکمی. در کشف حکمی هم باز ایشون رو عبارت شیخ رو نگاه بکنید، چون یک احتمال بیشتر ذکر نمی کنه، ولی من اینجا دوتا احتمال رو بیان کردم، حالا بعد روش بحث میکنیم، بعد ببینید شما نظرتون چیه. میگن بنابر به، بنا طبق کشف حکمی، اینو بذارید این بالا بنویسیم. این ب رو اینجا می نویسیم، ب طبق کشف حکم الف. ممکن است بگوییم معامله مالک اصلی صحیح بوده، زیرا مال در ملکش بوده است. طبق کشف حکمی روز چهارشنبه بنده بر فرض اجازه بدهم روز یکشنبه مال در ملک منه، ولو آثارش برای شما باشه، ولی ملکیتش برای منه، و وقتی ملکیت بود بنده میتونم معامله رو انجام بدم. خب حالا سوال، یه سوال اینجا باید شما مطرح کنید دیگه، سوال حکم اجازه بعدی چیست؟ این طرف بعدش اجازه داده، رفته معامله کرده، یه نفر معامله فضولی کرده، روز یکشنبه بنده خودم معامله کردم، بنابر کشف حکمی حقم بوده، ولو اجازه بدم روز چهارشنبه حقم بوده چون در ملک من بوده، ولو آثارش برای شماست ولی در ملک من بوده. روز چهارشنبه اجازه دادم، حالا اینجا تکلیف چیه؟ شیخ میفرماید که جواب جمع بین حقین میکند و به یکی بدل را میدهد. جمع بین حقین، بنده مالک بودم، دو تا کار انجام دادم، یکیش به معامله تو رو تایید کردم، یکی خودم هم معامله کردم، یک جنس را به دو نفر اجازه دادم فروختش، یکشو مستقیم فروختم یکشو با اجازه. خب جمع بین حقین باید بکنم دیگه، به یکیتون باید خود مالو بدم، به یکیتون باید چیکار کنم؟ قیمتشو بدم اگه قیمی باشه. خب احتمال هم دارد که بگوییم که باز همون به احتمال ممکن است، حالا اونم عرض میکنم تو متن ببینید شیخ کدومو میگه، ممکن است بگوییم معامله مالک اصلی به منزله رد است و اجازه بعدی فایده. احسنت، اینم باز همون احتماله که آقا وقتی مالک اصلی آمد و روز یک شنبه مالشو به یکی دیگه فروخت، دیگه از این میشه صریح تر بگه آقا من مخالف مالم، من مخالف اون معاملم، رد دیگه. اگر قبول داشتون معامله رو که نمی اومد به یکی دیگه بفروشتش که، فرض بفرمو جاهل نبود. اگرم جاهل باشد ممکن است بگیم همین فعلا اینجوریه، یعنی در مقام فعل عرف میگه وقتی تو معامله قبلی رو کردی یعنی معامله رو قبول نداشتی، ممکن است بگیم نه قبول نداشتی. این تفصیلی است که بین علم بگذاریم. خب حالا جناب شیخ اینجا نکته ای رو بیان میکنه که این رو بگیم و متنش رو بخونیم تمام میشه. نکته این است که می‌فرمایند با توجه به مطالب پیش گفته، اگر ببینید می‌فرمایند طبق کشف حکمی اگر مالک تصرفی بنماید در اون ملک، تصرفی بنماید که منافی با اجازه نباشد، مثلا چی؟ مثلا نما را استفاده کند یا بفروشد، این منافات با اجازه نداره. من ممکنه نمایش رو استفاده بکنم ولی بعدنم معامله رو تجویز کنم، نهایتش این است که بنابر کشف حکمی هم که بگی آثار مال مشتریه، مشتری میاد با پررویی میگه پس پول آثارم به من بده، مشتری هم دست میکنه جیبش میگه بفرمایید اینم سکه پول آثار. ولی منافیه با اجازه ممکنه بگیم نیست. همینجا شما ها ممکنه بگید نه آقا عرفن همین اگر عالم باشد منافیه با اجازه است، رد است، به منزله رد است. اما شیخ میگه نه، مثلا اگر آمد نما رو استفاده کرد اینجا منافیه با اجازه نیست، بنده نما رو استفاده کردن روز چهارشنبه هم اجازه میدم، نما هم مال تو میشه از روز شنبه. خب نه، غایت الامرش اینه که بنده باید پول نما رو به تو پس بدم. ممکن هم است بگیم لازم هم نیست پس بدین، احتمالاتی است که میشه شقوقش رو زیادتر کرد. اگر مالک تصرفی بنماید که منافی با اجازه باشد، مثل چی؟ مثل نابود کردن اصل ملک یا عتق برده. خب اینو بهش میگن نابود کردن اصل ملک. خورده سیبو شما به فضولی کرده بودی، مالک آمد سیبه رو خورد تموم شد، اینو بهش میگن معدوم کرده عقلن یا معدوم کرده شرعن. عتق برده رو آزاد کرد، برده هست هنوز ولی دیگه ملک نیست، برده نیست، شرعن. اینجا میشه عقلن، تو متن کار داریم باش، اینجا میشه شرعن. خب شیخ میفرماید که طبق کشف حکمی اگر مالک تصرفی بنماید که منافی با اجازه نباشد، در اینجا معامله هر دو صحیح، هر دو فعل میتواند صحیح باشد و باید ملتزم به هر دو حق باشه، جمع بین حقین بکنه. اما اگر نه، یه کار کنه منافی با اجازه باشه، دیگه اجازه بعدی معنا نداره، اجازه معنا ندارد. ببینید عبارتتون؟ نه، یعنی هم عقدش با فضولی هم به دومش، هر دو کارش دوتا حق ایجاد کرده برای دو نفر. این جنس رو یه فضولی به زید فروخته، خودم هم به عمرو فروختم، وقتی هم اونو قبول دارم هم اینو قبول دارم، باید جمع بین حقین کنم، به شرطی که کاری که میکنم منافیه با اجازه نباشه. ببینید ولو نقل المالک ام الولد ان ملکهی قبل الاجازه فاجازه. سوال اینه اگر نقل بکند مالک ام الولد را از ملکش قبل از اجازه، قبل از اجازه نقلش بکنه، بعدن هم اجازه بده به یکی دیگه فروختش، الان هست دیگه آپارتمان هایی که به چند نفر میفروشن، هر چند وقت یه بارم یه نفر میاد سر یه مش طلبه رو کلا میذاره. بطل النقل علی الکشف الحقیقی، بنابر کشف حقیقی نقل اون نقل اونی که مالک خودش رفته فروخته اون باطل میشه. چرا؟ چون نشون میده از روز چهارشنبه، روز یکشنبه که من معامله دومی رو انجام دادم، بعد اینکه روز چهارشنبه اجازه دادم، معلوم شد مالک نبودم، بی خود رفتم خرید و فروش کردم. لنکشاف وقوع اون نقل فی ملک الغیر، من ملک غیر فروختم، ما احتمال کون نقل به منزلت رد، این هم احتمال داره، به احتمال هم داریم بگیم نه، همون نقل دومی به منزله رده و اون اجازه بعدی چون اجازه بعد از رد بوده کارساز نیست. و بقیه صحیحاً به، اما بنابر کشف حکمی چی؟ بنابر کشف حکمی الف ممکن است بگیم صحیح هست، دیگه بهشو جناب شیخ نمیگه. و بقیه صحیحاً علی الکشف الحکمی. خب حالا سوال، اگر صحیحه باید چه خاکی به سرمون بکنیم؟ همینو اجازه داده، همونو اجازه داده. و علی المجیز قیمتها، بر عهده مجیز است قیمتش، حالا قیمه رو به کی بده؟ چرا؟ خب حالا من از شما سوال میکنم، این بیچاره اون فضولیه زن کنیزه رو گرفته، وقتیش هم کرده، بچه دارم شده، بعد شما به عنوان فقیه میگی این زنه رو بگی بده به اون یکی، قیمتش رو بده به فضولی، این به عقلتون میسازه؟ بله، حواشی رو نگاه کنید، همه نوشتن للمجازله، نوشتن للمجازله، برای اون قیمت را به کسی میدهد که اجازه بهش داده، یعنی بر همون فضولیه. امام ولد بودن علل احتمال ثابت شده، بعد آقا شرعش رو بذار کنار، علل احتمالش رو بذار کنار، خب این بچه که واقعا مال کیه؟ خود زنم همینه. ببینید الان ما آیه که نیومده از بالا که پولو حتما به این بده یا پولو به اون بده، بالاخره به یک کدومشون باید پول بدی، به یک کدومشون باید مالو بدی دیگه. خب باشه، من نمیتونم حرف، ببینید من اتفاقا همین مثال رو میخوام بزنم. ببین شما وقتی حکم کلی میکنی باید همه جا رو جواب بده دیگه،
برش ممکن دومیه وز کرده شد پس دار بروشه،
خب بدیمش به اون، من میگم ندید حکم کلی، بدیدش به اون دو
لیسیده حکم کرد،
نه
بخواهم میگه بچه
دارم، چرا؟ چرا آقا؟
بچه دارم بکنه این بعد داره سمت رو میگه،
خب اینا ببینید، اینا همینه، من از قصد دارم اینا رو بیان میکنم. شما اولی نگاه میکنم میگه این حرفا چی میزنه؟ اگر مثلا این بیچاره رو بچه دار شده چرا از این بگیریم؟ ما حکم فقهی میخوایم بکنیم، بعد رو ضابطه باشه، مشخص باشه. بعد اصلا اشکال میکنن، میگن شما دارید با نظام فکری ارسطویی کلی سازی میخواید همه احکام فقهی رو همجوری برید جلو درستش کنید. نه، بعض جا بشه نگاه کن ببینیم میشه یا نمیشه نظام دیگه ای درست کرد. میشه گفت اینجا آقا ما خودمون نگاه میکنیم بگیم هر کسی وعد کرده جنس مالو بده به اون، قیمتشو بده به نفر بعدیش. وعد بالاخره یه نحوه علقه میاره. ببینید بالاخره باید پولو به یکی بده، ببین بالاخره باید پولو به یکی بده، اینو به یکی بده، آیم که از بالا نیمده به کی بده، بگیم به هر کدومش علقش بیشتر شد. وعد علقه دار، علقه عرفیه است. نه باشه، ولی علقه که میاد که کنیز این، کنیز این با کنیز آفریقا هیچ محبتی نداره نسبت به کنیزش. خیلی خوب، خدا خیرت بده، خدا خیرت ما هم بگیم چرا علاقه نمیشه. کی گفته حق اونه؟ باشه کرده باشه، ببینم کی نسبت مالک دوم کی اجازه داده؟ مگه پسر خالش اجازه داده؟ خود مالک اصلی اجازه داده.
شما با یک مالک اصلی معامله،
خب من با نسبت به نفر دومم از خود مالک اصلی اجازه دارم، شما فقط گیره یه بعتوی اونم گفته عجز تو.
نه انصافا و اون کسی که به یه حضوری انجام داده
از کی اجازه رو گرفته؟
اینکه جاهل بوده در ابتدای امر با کسی معامله
باشه، اجازه رو از کی گرفته؟ هر دو طرف مالک اصلیه دیگه. حالا گیره یه بعتو و عجزتو که نیستیم که، اون طرفش گفته بعتو، این طرفش گفته عجزتو.
اگر اون مشتری اول میدونست که این آقا فرضاً مالک اصلی میخواد دوباره اجازه بده، همچین معامله‌ای رو نمی‌کنه.
خب شاید مشتری دوم هم باشه.
نه
این فایده نداره به نظر من. میگه بالا باید فکر کنی، اولا که اینجا شیخ که میبینید دیگه رو حوید نگر داشته، گفته و علل مجیزه قیمتها. خب قیمت به کی؟ آیه ای هم نداریم در قرآن از اول تا آخر که علل مجیز قیمت و علل مجازله. منم عرض کردم ما من خودمون همینطوری نپروندیم که، ما گفتیم بله حواشی رو برید نگاه بکنید، همه نوشتن که ای لیل مجازله، منم نوشتم لیل مجازله، بعد بغلش نوشتم اول المشتری، بعدم یه علامت سوال گذاشتم، حکمم نمیخوام بکنم به شرفش. آره جای سواله که بالاخره نباید فکر کنه یه وقتی لأنه، حالا چرا باید قیمتش را بدهد؟ لأنه مقتضی الجمع بین جعل العقد ماضی من حین وقوعه، که این بحث اجازه باشه، و مقتضی صحت نقل الواقع قبل حکم شارع به هذا الجعل، و مقتضی صحت نقلی که واقع شده است قبل از اینکه شارع جعل کرده باشد کشف حکمی را. کشف حکمی از روز چهارشنبه نشون میده احکام قبل و آثار قبلش بار میشه، ولی روز یکشنبه که نبودم که کشف حکمی. کما فی الفسخ بالخیار مع انتقال متعلقی به نقل لازم، همچنان که در فسخ به خیار هم همینه. فسخ به خیار چه جوریه؟ اینم بگم بعد یه پاراگراف بعدیش هم که اونم توضیحش دادیم و فردا میخونیم. این کما فی الفسخ بالخیار چیه؟ شما یه با یه نفری معامله میکنی، معامله خیاری، این معامله، من این موبایل از شما گرفتم به معامله خیاری، رفتم به یه عقد لازمه بدون خیاری به یکی دیگه فروختم، بعد شما آمدی گفتی آقا من میخوام از خیارم استفاده کنم، معامله رو فسخ کنم. خب من زمانی که اینو فروختم که ملکم بوده، بالاخره من مالکش بودم، مال من بوده، پس خیاری در کار نیست، ملکم بوده، حق داشتم بفروشم، فروختم. حالا خب خیارم آمده، فقها میگن خب کاری نداره که قیمتشو بده، به حقین عمل کن، معامله در ملکت بوده، فروختی به عقد لازم، نمیتونی از او بگیری حقش. از یه طرفم این چیه؟ خیاری هم حقشه. خب اونی که رفته اونجا هم همینه، شما بگید به کی پولشو بده، بگید اون مالو از او بگیر بده به این، پولو به اون یکی بده یا نه، مال از اون دستش دیگه، اون که فروخته رفت دیگه، حالا قیمتو به این بده. اونم الان میتونه بگه الان کنیز دست کیه؟ کنیز دست هر کی بود کنیز بدیم به خودش، مال بدیم به اون یکی. یعنی احتمال فقهیه بگیم آقا ببینید کنیز در ید کیه، تو بحث خودمون کنیز تو در ید هر کی بود قیمتو بده به اون یکی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.